پانستان است، شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. به امید کانگاری و سرفرازیتان مزرخون منگل، تا پایینی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه هم از حملی طالبای مسلح بر مقر ولایت لوگر مشنوین و هم از تحولات مهم روز شما را در جریان میگذاریم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان مسلح در ولایت لوگر ساختمان قماندانی امنیه و مقر ولایت را مورد حمله قرار دادند. مقامات محلی در ولایت خوست تایید کردند که انفجار یک ماین در این ولایت منجر به جراحت 4 فرد ملکی شده است. و در خبرهای بین المللی می شنوید که دست کم 30 تن در حملات بمی امروز در عراق کشته شدند. فهیمه حوسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گروهی از طالبان مسلح در ولایت لوگر حملاتی را بالای ساختمان قماندانی امنیه و مقر ولایت انجام دادند. غلام نبی چرخی، معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر، با تایید این حملات به رادیو زودی گفت که طالبان از یک ساختمان مقابل قماندانی امنیه که در 100 متری قماندانی قرار دارد با اسلحه سبک و سنگین انداخت کردند. قماندانی امنیه لوگر به رادیو زودی گفته است که نیروهای بین المللی با کمک رسیدند و تا کنون صرف در این حملات یک سرباز و یک افسر پلیس کشته شدند و اوضاع به حالت عادی برگشته است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و ادعا کردند که 20 تن از افراد پلیس و شماری از نیروهای خارجی را کشتند و در عین حال بالای دفتر کمیسیون انتخابات نیز حمله کردند. اما ادعای کشته شدن 20 تن از افراد پلیس و تعدادی از نیروهای خارجی از سوی مقامات محلی در لوگر رد شده است. مقامات محلی در ولایت خوست تایید کردند که انفجار یک ماین کارگزاری شده در این ولایت منجر به جراحت 4 تن از افراد ملکی شده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که این انفجار در چوک مرکزی شهر خوست به وقوع پیوسته است. دکتر منگل، رئیس صحت عامه ولایت خوست، به رادیو زدی گفت که وضعیت یکی از مجروحین این رویداد وخیم است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. صدها تن از جوانان افغان امروز در کابل با برگزاری محفل از روز بین المللی جوانان تجلیل کردند. غلام داود شایق، رئیس اتحادیه جوانان افغانستان، در این محفل به مشکلات جوانان افغان اشاره کرده و گفت که جوانان افغان از بیکاری رنج میبرند و باید زمینه های کار و تحصیل بیشتر در داخل و خارج از افغانستان برای آنان مهیا گردد. وی گفت که رئیس جمهور بعدی باید رسیدگی به مشکلات جوانان را در دستور کار خود قرار دهد. این در حالی است که دولت افغانستان نیز همواره گفته است که برای رسیدگی به مشکلات جوانان فرصت‌های تحصیلی را افزایش داده و در تلاش یافتن زمینه‌های بیشتر کار برای آنان است. و خبر آخر این که شرکت هوایی کامیر به رادیو زدی گفت که طیاره مربوط به این شرکت دوباره اجازه یافته است تا به شهر ارومچی چین پرواز کند. این طیاره روز گذشته زمانی که از کابل به ارومچی رفته بود اجازه نشست را در چین نیافت و دوباره به افغانستان برگشت. گفته شده است که گمان می رفت 2 تروریست در این تیاره موجود باشند. رئیس شرکت کامیر امروز از حکومت افغانستان خواست تا کسی و یا کسانی را که اطلاعات نادرست را در مورد موجودیت تروریستان در این تیاره به مقامات چینی داده است شناسایی کند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان تا این ساعت. خبرهای بین المللی را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
گزارش شده که پلیس در تاجیکستان یک فرد مظنون وابسته به گروه طالبان را در یک برخورد مسلحانه کشته است. رسانه‌های غربی به نقل از یک منبع در وزارت داخله تاجیکستان گزارش دادند این فرد که نامش لطف‌الله تورسونوف بود و با جنبش اسلامی ازبکستان رابطه داشت، پس از تیراندازی بالای پلیس کشته شد. پلیس می‌خواست وی را بازداشت کند. تاجیکستان می‌گوید در اوایل ماه جاری عیسوی گروهی از مسلمانان تندرو را از هم پاشیده است که توسط یک عضو جنبش اسلامی ازبکستان رهبری می‌شد. جنبش اسلامی ازبکستان گروهی است که همراه با طالبان بر ضد نیروهای افغان و خارجی در افغانستان جنگیده است. اکبر هاشمی رفسنجانی یک ملای پرنفوذ ایران گفته است نماز جمعه هفته آینده را امامت نخواهد کرد. رضا تقاوی یک سخنگوی گروه تنظیم کننده این مراسم گفته است رفسنجانی این تصمیم را به دلیل آن گرفت تا از مراسم نماز جمعه سوء استفاده سیاسی نشود. رفسنجانی ماه گذشته خواستار رهایی آنان شد که در جریان مظاهرات پس از انتخابات در ایران بازداشت شدند. او در حالی از امامت نماز جمعه خودداری میکند که مهدی کروبی یکی از رهبران اپوزیسیون حکومت ایران در نامه‌ای که به رفسنجانی فرستاد ادعا کرد که بالای تعداد زیادی از زنان و مردان بازداشت شده در زندان تجاوز جنسی شده است. دست کم 30 تن در حملات بمی امروز در شمال و پایتخت عراق کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید خونبارترین حمله زمانی رخ داد که دو موتر لاری بمبگذاری شده یکی پی دیگر در قریه در شهر شمالی موصول انفجار کردند. در این انفجار دست کم 23 تن کشته و 40 منزل ویران شدند. در بغداد دو بم دیگر در محل انفجار کرد که کارگران روزمزد در انتظار یافتن کار بودند. تیاره‌های جنگی اسرائیل یک تونل را در سرحد میان غزه و مصر بمباران کردند. در دو ماه گذشته این نخستین بار است که اسرائیل چنین یک حمله ای را انجام می‌دهد. این حمله پیش از طلوع آفتاب انجام شد و تا حال از شمار تلفات آن گزارش در دست نیست. اردوی اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به حملات راکتی انجام داده است که در آن شورشیان از غزه اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. از چنین تونل‌ها برای انتقال مواد از مصر به غزه استفاده می‌شود. اسرائیل می‌گوید از طریق این تونل‌ها سلاح و دیگر وسایل نظامی به غزه انتقال داده می‌شوند. در نتیجه دو طوفان شدید در تایوان، ژاپن و چین تعداد کشته و زخمی شدند. دست کم 12 نفر در تایوان در نتیجه طوفان و سرازیر شدن سیلاب کشته شدند. در نیم قرن گذشته این بزرگترین طوفان در تایوان است. همین طوفان سبب شد که میلیون‌ها تن مناطق ساحلی را در شرق چین ترک گفته به دیگر شهرها هجوم ببرند. در این حال یک طوفان دیگر در حال رسیدن به ژاپن است. اخیراً سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در ژاپن دست کم 10 تن را هلاک کرده است. و رئیس جمهوری انگوشتیای روسیه از شفاخانه بیرون شد و دو ماه پیش در نتیجه یک حمله بمی به شدت زخمی شده بود. یونس بیگ یوفکوروف در ماه جون هنگامی که به دفتر کارش می رفت هدف این حمله قرار گرفت و برای تداوی به مسکو فرستاده شد. یک گروه جنگجویان چچن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. جزئیات درباره این اخبار و خبرهای دیگر را در وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده میتونین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی هست www.azadiradio.com.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این است سرخط گزارش های این ساعت. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر مقر ولایت لوگر امروز تلفات به هر دو طرف وارد شده است.
دیدو خود از اوپن نتیجه که بلیز افتر یو تنزموج پیاوره پولیس شهید سوی دی و ووس مشترک امنیتی زواکون ملی پولیس و نور صحیح ترسیده لیدی.
وزارت دفاع امریکا 50 قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان را شناسایی نموده است که باید کشته و یا هم دستگیر گردند. اتخاذ تدابیر امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری کشور در ولایت مختلف همچنان ادامه دارد. برنامه هفتوار روستای من خانه من را هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. چنانچه در خبرها شنیدین، طالبای مسلح امروز حمله دست جمعی را بر مقر ولایت لوگر انجام دادند که گفته میشه در نتیجه تلفات به هر دو طرف وارد شده. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات این موضوع را ساعت پیش از کابل چنین گزارش داد.
امروز حوالی ساعت 12:30 ظهر گروهی از طالبان مسلح در پویاله مرکز ولایت لوگر بالای قماندانی امنیه و ساختمان مقام ولایت حمله کردند. مقامات امنیتی در ولایت لوگر میگویند طالبان مسلح با یک بلند منزلی که در نزدیکی مقام ولایت و قماندانی امنیه موقعیت دارد موضع گرفته و فیر میکنند. غلام نبی چرخی معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر در مورد این واقعه لحظات قبل برادر آزادی چنین معلومات داد.
واقعا دشمن نمیتوانید قابل قمانداری امنیت همونجا دشمن جای بجای تدفع فایرهای پراگنده میکند دم دوست قامت انداخت میکنه. تلفات فعلا چیز نداریم، سطحی یک سرباز ما فعلا زخمی است، وضعیت تحت کنترل پلیس است، قوای ائتلاف هم به کمک ما آمده، فعلا سوار ما محاصره کردیم.
باشندگان پل علم میگویند که هنوز نیز صدای فیر شنیده می شود و جنگ ادامه دارد. به گفته مردم صدای فیر سلاح سبک و ثقیل شنیده می شود از محل. یک تن از باشندگان محل در مورد وضعیت در پل علم به رادیو آزادی گفت که مردم در پل علم کوشش دارند دکانهای خود را بسته کردند و شهر را تخلیه کردند، دکانها همه بسته است و مردم در یک حالت که ترس دارند قرار دارند. یک تن از باشندگان پل علم در رابطه چنین گفت:
نم محمد یاسین در لوگر ولایت جنگ بیر شدید روانده و خلق طول بازار و تیلی دی داوست تهریم راغله
در این حال دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفت که حمله پس از جلسه اداری رؤسای ادارات ولایت لوگر آغاز شد و چند راکت به گفته او به مقام ولایت نیز اصابت کرده، اما او گفت که تلفات ندارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله چند ساعت قبل به رادیو آزادی گفت یک پلیس کشته شده و پلیس تلاش دارد تا ساحه را محاصره کرده و حالات را تحت کنترل قرار بده. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که چند حمله انتحاری نیز صورت گرفته و حدود 20 پلیس در ولایت لوگر کشته شده است. وی همچنان گفت که لحظات قبل تعداد از نیروهای خارجی که می‌خواستند حمله کنند بر این بلند منزل نیز تعداد از ساکن خارجی کشته شده، اما نیروهای امنیتی ولایت لوگر این ادعا را نمی‌پذیرند. در این حال یک مسئول کمیسیون انتخابات در کابل به رادیو آزادی گفت که دفتر این کمیسیون نیز در پل علم مورد حمله قرار گرفته و بسیار متضرر شده است.
از حمله طالبای مسلح بر مقر ولایت لوگر شنیدین. شنونده عزیز، ای که طالبا اخیراً مستقیماً بر مراکز ولایت حمله می کنند، گفته می شه نماینده وارد شدن تغییرات در تکتیک های جنگی اوناس. در همین مورد کوشش می کنیم در جریان برنامه نظر مقامات امنیتی افغان حاصل کنیم. حتماً با ما بانین. در ادامه نامنی های کشور، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که با وجود تدابیر جدی برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور، مشکلات امنیتی باعث شده که ممکن باشنده های ده ولسوالی ولایت جنوبی کشور در انتخابات شرکت کرده نتانند. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان گفته که اونا یک جبه نیروهای اردوی ملی و قوای بین المللی تلاش می کنند تا زمینه برگزاری انتخابات در سراسر کشور، مخصوصا در ولسوالی هایی که ناامن است، فراهم کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که ممکن در برخی از ولسوالی‌های چهار ولایت عمدتاً جنوب انتخابات برگزار شدن نتواند. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که ادامه ناامنی‌ها نگرانی‌های را به وجود آورده است که ممکن انتخابات در 10 ولسوالی برگزار نشود.
در 10 ولسوالی افغانستان که حاکمیت دولتی وجود نداره، احتمال قوی وجود داره که در اونجا مراکز رایدهی باز نشوه که 93 مرکز رایدهی را در بر میگیره. در جایی که امنیت وجود نداشته باشه، وقتی که ما اونجا رفته نتانیم دیگه فکر نکنم که کمیسیون انتخابات چیزی کرده بتانه در اونجا.
با اساس گزارش‌ها تاکنون در بسیاری از بخش‌های این ولسوالی‌ها که در ولایات قندهار، هلمند، غزنی و میدان وردک موقعیت دارند، مردم ثبت نام نشدند و کارت‌های رای‌دهی را نیز اخذ نکردند. این در حالی است که 9 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده و آمادگی‌ها به هدف برگزاری این انتخابات نیز به مراحل نهایی خود رسیده است. مقامات امنیتی افغان می‌گویند که پلان وسیع امنیتی را به هدف تامین امنیت انتخابات و به خصوص حوزه‌ها و محلات رایدهی روی دست دارند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پاسخ به نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور گفت که عملیات برای مسئول سازی ساحات وسیع در کشور همچنان ادامه می‌یابد.
انشاءالله در آینده بسیار زیاد نزدیک در ولسوالی‌هایی که مشکلات است و یک اندازه تهدیدات حس میشه، در اوج عملیات تصفیه راندازی میشه تا ولسوالی‌ها را از وجود تهدیدات پاک بسازیم و هموطنان ما با خاطر آرام برن و در انتخابات اشتراک بکنن.
نگرانی های امنیتی در خصوص برگزاری انتخابات از ماها به این طرف سرخط بسیاری از روزنامه ها و مایه بحث کارشناسان است. پیش از این گفته شده است که از جمله 29,000 مرکز و محل رایدهی که در افغانستان در نظر گرفته شده است، 500 محل و مرکز رایدهی با تهدیدات امنیتی روبرو است. اما مقامات امنیتی افغان و بین المللی هر هفته به طور متواتر تحت نظر رئیس جمهور افغانستان کار میکنند تا بتوانند راههای درست را به هدف کاهش تهدیدات امنیتی و مسئول ساختن ولسوالی های ناامن بیابند.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته با وجود تدابیر جدی برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور، مشکلات امنیتی باعث شده که ممکن باشنده های ده ولسوالی ولایت جنوب کشور در انتخابات شرکت کرده نتانند. ای در حال است که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز گفت با وجود نگرانی های امنیتی، مردم افغانستان به اشتراک در رایدهی علاقمند هستند. سیما سمر که دیروز در یک نشست خبری مشترک با کای ایده فرستادی خاص ملل متحد بر افغانستان در کابل صحبت می کرد، از 4 مورد نامنی در جریان مبارزات انتخاباتی یاد کرد که در ولایات بلخ، کاپیسا، قندوز و جوزجان رخ داده و تلفات را هم در قبال داشته. در ادامه نامنی های کشور، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از قماندان ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان می نویسد که می گوید طالبان در افغانستان دست بالا کسب کردند و امریکا را مجبور ساختند تا استراتژی خود با افزایش رقم سربازا در مناطق پرنفوذ افغانستان تغییر بده. فشرده اظهارات جنرال استنلی مکرستل با روزنامه وال استریت جورنال از قادر حبیب مشنوید.
جنرال استنلی مک‌کریستل در یک مصاحبه با این روزنامه گفته است که گروه مسلح طالبان از مواضع قبلی خود در جنوب افغانستان فرار رفته و مناطقی را که قبلا در شمال و غرب کشور با ثبات بودند تهدید میکنند. بر اساس گزارش، جنرال مک‌کریستل گفته است که تندروان مسلح حملات مغلق‌تر متشکل از بمب‌های کنار سرک و افراز کمین توسط گروه‌های کوچک مسلح را انجام می‌دهند که باعث تلفات قابل ملاحظه به سربازان آمریکایی شدند. وال استریت جورنال از مک‌کریستل نقل قول کرده است که میگوید دشمن حال خیلی مهاجم شده است، ما باید این تحرک و پیشقدمی آنها را متوقف سازیم. این قماندان ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که انتقال سربازان به نحو طراحی شده است که افغانهای ملکی از خشونت روبافزایش طالبان به شکل بهتر محافظت شوند. روزنامه می نویسد که جابجایی نیروها در مناطق پرنفوذ نشانه بارز از استراتژی جنرال مک‌کریستل برای افغانستان است که در آن عوض تلفات به مخالفین مسلح دولت به محافظت افغانهای ملکی اولویت داده شده است. اداره رئیس جمهور باراک اوباما در روند افزایش نیروهای نظامی در افغانستان قرار دارد که تا پایان سال روان میلادی رقم سربازان آن کشور در افغانستان به 68,000 سرباز میرسد. روزنامه می نویسد برخی از مقامات نظامی آمریکا به این باور هستند که طالبان با استفاده از عملیات نظامی در شمال هلمند به قندهار سرازیر شده، حکومت‌های محلی و محاکم خود را در این ولایت ایجاد کردند. روزنامه می نویسد مک‌کریستل گفته است وای در نظر دارد که سربازان بیشتر آمریکایی را به هدف تقویت نیروهای کانادایی به قندهار انتقال دهد. نیروهای کانادایی در حال حاضر مسئولیت امنیت ولایت قندهار را به عهده دارند. مک‌کریستل به این روزنامه گفته است آنها همه تلاش ممکن را برای مسئول نمودن قندهار به خرج می‌دهند و با فرارسیدن سربازان جدید خواهند توانست که برخی از نیروی محاربوی را در این منطقه جابجا کنند. بر اساس گزارش روزنامه، مک‌کریستل همچنین گفته است که از گسترش قابل ملاحظه اردو و پلیس ملی افغانستان نظارت خواهد کرد. وال استریت جورنال می نویسد بر اساس برنامه‌ای که از سوی مقامات ارشد نظامی آمریکا نهایی شده، رقم این نیروهای افغان دو برابر افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
شنونده های گرامی، به سلسله بحث های انتخاباتی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میز مدوره را در مورد امنیت و شفافیت انتخابات ترتیب داده که در این میز مدور استاد امان الله یکی از علمای دینی و دو تن از ژورنالیستان در ولایت بغلان شرکت کردند. بحث جالب است که با هم مشنویم.
انتخابات 1388
این بحث ما اختصاص داده شده به چگونگی افسر تبلیغات در انتخابات و ای که مردم از زعیم آینده خود چه توقعاتی دارند. سوال اول خود میپرسیم از دکتر صاحب قدیر مشرف که از دید شما رئیس جمهور آینده کشور چه مسائل را باید در صدر کارهای خود قرار بده؟
ببینید آقای غزالی، امید ما که اگر افغانستان از حکومت بعدی چی است؟ ویسته که اونا کوشش بکنن تفاهم ملی را بین مردم به وجود بیارن تا وحدت ملی. وحدت وجود داره، اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکنن، این بهتر است که ما با هم تفاهم ملی داشته باشیم، برداشت داشته باشیم یکی دیگر. هر آن زمانی که آقای غزالی 1000 رفت بر یک افغان رای داد، شما بدانند که در این ملک آزاد، در این ملک همه چیز تضمین میشه. هر آن زمانی که یک پشتون پذیرفت که میتونه 1000 رهبر داشته باشه، واقعا ما میتونیم که از این ملک یک انتظار مثبت داشته باشیم. و دیگه ای که پاداش و جزا وجود داشته باشه، این یک اصل است. در هر آن حکومتی که شما برای کار خوب پاداش ندادن و برای کار بد جزا ندادن، وضعیتش اینمی حال است که ما شما حال میبینیم. در جامعه انسانی هر آن زمانی که یک فرد از کردن گناه ترس از پیشش رفت، او جامعه بسیار زیاد منحرف میشه. یک نفر میترسه که والا من گناه رو نمیکنم به خاطر اینکه مجازات میشم، و وقتی که ترس مجازات از دل گناهکار رفت، وقتی که ما شما نمیتونیم هیچ کار را در جامعه چی بکنیم، تطبیق بکنیم. باید پاداش و جزا وجود داشته باشه. کسی که کار نیک میکنه باید پاداش بگیره، کسی که کار بد میگیره میکنه باید جزا ببینه. و دیگه ای که استفاده از افراد صالح ولی با پیگرد. ما درست است یک فرد صالح را در اطراف در منیس یک وزیر قبول میکنیم که هیچ سابقه جرمی در گذشته نداشته، ولی یک پیکرد علمی و عملی در قبال عملکردهای وجود داشته باشه که چقدر میتونه که مفید در جامعه باشه و چقدر میتونه که ما شما در اینجا کار بکنیم. و یک بخش عمده بخش دیگر که میخوام اضافه بکنم که اویی است که در حکومت داری باید بهترین پذیری باشه، نه قوم پذیری. این می یک اصل است که من فکر میکنم که هر آن رئیس جمهور را که در آینده قرار است که بالای از مملکت اداره از ایره با خود بگیره، او است که او باید بهترین پذیر باشه، نه قوم پذیر.
تشکر جناب استاد امان الله. شما بفرمایید که رئیس جمهور آینده کشور چه کارهایی را باید انجام بده که مردم به او نیاز مبرمتری دارن؟
در قدم اول توقع ما از حکومت بعدی ای است آنچه که قانون میگه، اما قانونی را که امی حکومت قبلی ساخته باید امی قانون اساسی است، امی را باید تطبیق بتانه. مثلا در بعضی موارد ما تخطی قانونی را از طرف امی حکومت و امی مقامات دولتی فعلی ما دیدیم. دیگر امیدوار هستم در قدم اول حکومت خود را قانونمند بسازه، پابند به قانون باشه و همچنان ترجیح بلا مرجح در قسمت باسوزی نداشته باشه. یک انکشاف متوازن در سر تا سر افغانستان بدون تبعیض در قسمت باسوزی داشته باشه.
تشکر. آقای سید عبدالکبیر، گفتن شما در این مورد چی است؟
در قدم اول دولت بعدی که می آید باید در قسمت تطبیق قانون اساسی باید ایر تطبیق بکنم. یکی ما مشکل سرحدی داریم با ممالک همسایه، در این قسمت باید دولت توجه کنه. این یک با یک فیصله بالاخره برسه که این همین سرحداتی که فعلی است ایر برسمیت بشناسه، یا ای که نمی مورد با کمک جامعه جهانی چون حال فعلا اینجا حضور داره، این همین مشکل با همسایه ها رفع کنه. تا وقتی که مشکل ما با کشورهای همسایه رفع نشه، ما نمیتونیم یک امنیتی درست داشته باشیم. دیگه مسئله انکشاف متوازن است که باید در تمام افغانستان یک انکشاف متوازن در تمام بخش‌های بازسازی اقتصادی و گپا وجود داشته باشه. مثلا یک ولایتی که مثلا امنیت نیست در اونجا بازسازی میشه، یک ولایتی که امنیت است در اونجا بازسازی صورت نمیگیره و مردم باعث فاصله بین مردم و دولت شده. و دیگه در قسمت شمارش نفوس باید دولت آینده در این بخش توجه کنه، به خاطر که همین نفوس کشور ما تا حالا نمیفهمیم چه قسمه است. و دیگه مسئله فساد اداری در ادارات دولتی است که یکی از مشکل ترین کارهایی است که فعلا دولت با او دست و گریبان است. دیگه تعیین افراد با اساس قومی و منطقوی و دیگه مثلا سابقه قماندانی داشته و این حساب است که اکثر مردمایی که در یک جای وظیفه دارن فعلا نمیتونن که مو آرزوهای مردم برآورده بسازن، به خاطر از اینکه همو توانایی را ندارن، همو استعداد را ندارن. نظر به لزوم دید دولت به حساب مصلحت های این مردم در این جایا مثلا تعیین شدن نمیتونن، مدیریت ندارن، نمیتونن که یک ولایت پیش ببرن. دیگه توقع مردم از حکومت های آینده اینمی از هر حکومتی که بخیر سر قدرت اومد.
تشکر از شما. موضوع مورد بحث دیگه ما افزار تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی کاندیداست که اینها از چه شیوه های بیشتر کار میگیرن و تا چه حدی میتونه این راهکارها موثر در کسب آراء مردم باشه. و عزیز شما همین موضوعات را که اینها بر پیش برده مبارزات انتخاباتیشان برگزیدن چطور است؟ دکتر صف قدیر مشرف، سوال ما متوجه شماست.
تشکر. تا جایی که ما دیدیم در مسائل انتخاباتی کاندیدا، معمولا اینا مسائل را یادآور میشن که در 5-6 سال حکومت گذشته وجود نداشته یا اگر بوده بسیار کم رنگ بوده. مثلا امنیت، اینا اضافه تر وعده و وعید میتن که ما میتونیم که امنیت برتان بیاریم، ولی هیچ کدام از اینا نمیگن که ما امنیت چطور میتونیم برتان بیاریم. مثلا میگن که ما وضع اقتصادی مردم بسیار زیاد رشد میتیم. چگونه وضع اقتصادی مردم اینا رشد میتن؟ در نظام اقتصادی اینا چی رول داره و آیا تو کدام واژه های هم وجود داره یا نه؟ بیشترین مسائلی که استفاده میشه، وحدت ملی استفاده میشه، رشد اقتصادی مردم افغانستان و امنیت. این سه موضوع است که بیشتر در کمپاین های انتخاباتی کاندیداتوری های ریاست جمهوری و شورای ولایتی ازش استفاده صورت میگیره. استاد
الله، شما لطف کنید بگید می کاندیدای ریاست جمهوری و شورای ولایتی که هستن، در این گفته‌ها و تبلیغاتشان که میخوان مردم توجهش یا حمایتش بخواد جلب بکنن، بیشتر از چی چیزی استفاده میکنن؟
بیشتر اینها مثلا در برنامه کاری خود پروسه های عامل منفعه را گنجانیدن. مثلا سرک ها، بند برق و امثال هم، مثلا امنیت، اقتصاد، وحدت ملی، امنیت، انکشاف متوازن، مثلا بهبود معارف و غیره و غیره را اینها در شعارهای خود گنجانیدن. میخوان که از این ابزار کسب رای بکنن.
تشکر. آقای عبدالکبیر، نظر شما در مورد این ابزار تبلیغاتی که کاندیدان انتخاب کردن چیست و تا چه حد شما امیدوار هستین که امی وعده های داده شده عملی میشه؟
اکثرا کاندیداهای ریاست جمهوری از ابزار قومی در انتخابات استفاده می نمایند، چنانچه دیده میشه انتخاب معاونین تعدادی از کاندیدا به اساس معیارهای قومی مد نظر گرفته شده، نه به اساس اصل شایسته سالاری و کارایی. و در شوراهای ولایتی هم اکثرا دیده شده که کسایی که خود در شورای ولایتی کاندید کرده و عدالت اجتماعی را برای مردم وعده دادن که تامین میکنن، وضع اقتصادی مردم را خوب میکنن، در پروسه های بازسازی را یا در مناطقشان عملی میکنن. اما قسمی که دکتر صاحب مشرف گفت، یا برای ارائه همین خدماتی که گفتن، یا کاندیدای ریاست جمهوری برای ارائه همین پالیسی هایی که مثلا در بخش اقتصاد دارن، در بخش امنیت دارن، هیچ جای بیرون رفتن نمیکنن. صرف میگن که ما مثلا تامین امنیت میکنیم، اینکه چه قسم میکنیم وضع اقتصادی مردم، مثلا با توزیع کوپن مثلا ما از مامورین یا از سایر اقشار جامعه را که مثل شهدا و ورثه شهدا و معلولین باشه تامین میکنیم. اما اینکه امین تامین کوپن از کدام طریق میکنن، اینا به مردم ارائه نکردن. فعلا خود زیادتر شعارشان هم تامین امنیت است، وحدت ملی است، عدالت اجتماعی است، چیزایی است که در افغانستان فعلا وجود نداره. همیا را وعده میدن و یک تعداد کاندیدان سیستم ریاستی را میخوان که به سیستم پارلمانی یا سیستم صدارتی تبدیل کنند. از این افزار استفاده میکنند. دیده شده که آینده این کاندیدا میتونند که چیزایی را که به مردم وعده میدن را عملی بکنند یا نکنند.
با ابراز سپاس از استاد امان الله عالم الدینی، آقای دکتر عبدالقدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا و سید عبدالکبیر خبرنگار کرید گروپ در بغلان که در بحث انتخاباتی این هفته ما از ولایت بغلان اشتراک کردند، تشکر از شما.
رأی شما، آینده شما. شنوندگان عزیز، قانون اساسی یک به شما داده که در روز انتخابات کاندیدای مورد نظرتان انتخاب کنین و با کسی نگوین که با کی رای دادین.
هیچ کس شما را مجبور ساخته نمیتونه که با کسی دیگر رای بدین و هیچ کس نمیدونه که با کی رای دادین.
بله، به خاطر که رای شما محرم است. یادتان باشه که تمام ورقای رای یک قسم است و شماره ندارن تا کسی بداند که این رای از کیست.
شما میتونین یک کاندید ریاست جمهوری و یک کاندید شورای ولایتی را انتخاب کنین. ورق خود در عقب پرده، جایی که هیچ کس شما را دیدن نمیتونه، قاد میکنین و بعد از او در صندوق اوراق رای میاندازین. این ورقای رای همراهی سایر اوراق رای یک جا میشه
و این ناممکن خواهد بود که کسی بفهمه که با کی رای دادین. این انتخاب شماست و انتخاب شما محرم است.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
ساعت نزدیک به 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، مقامات امریکایی لیست نام‌های بیش از 350 قاچاقبر مواد مخدر افغانستان آماده کرده و گفتند که در بین این افراد 50 نفر شامل هستند که با طالبان همکاری دارند. اردوی امریکا می‌خواهد این افراد یا بکشه و یا ای که حداقل دستگیر کنه. گزارش را در همین مورد بعد از سرخط خبرهای افغانستان و جهان شنوین که امید مرزبان پیشکش میکنه.
گروه از طالبان مسلح در ولایت لوگر حملاتی را بالای ساختمان قماندانی امنیه و مقر ولایت انجام دادند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در حمله بر ساختمان‌های دولتی ولایت لوگر به دفاتر کمیسیون انتخابات در آن ولایت آسیب نرسیده و مواد لوجستیکی انتخابات هم مسئولند. مقامات محلی در ولایت خوست تایید کردند که انفجار یک ماین کارگزاری شده در این ولایت منجر به جراحت 4 تن از افراد ملکی شده است. شرکت خصوصی هوایی کامیر به رادیو آزادی گفت که طیاره مربوط به این شرکت دوباره اجازه یافته است تا به شهر ارومچی چین پرواز کند. در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز بالای نیروهای ISAF در ولایت قندوز صورت گرفت، صرف شخص انتحار کننده کشته شده است. گزارش شده که پلیس در تاجیکستان یک فرد مظنون وابسته به گروه طالبان را در یک برخورد مسلحانه کشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی یک ملای پرنفوذ ایران گفته است نماز جمعه هفته آینده را امامت نخواهد کرد. دست کم 30 تن در حملات بمی امروز در شمال و پایتخت عراق کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و طیاره‌های جنگی اسرائیلی یک تونل را در سرحد میان غزه و مصر بمباران کردند.
شنونده عزیز، قبل از سرخط خبرهای افغانستان و جهان شنیدین که مقامات امریکایی لست نامهای بیش از 350 قاچاقبر مواد مخدر افغانستان آماده کرده و گفتن که در بین این افراد 50 نفر شامل هستند که با طالبان همکاری دارند. اردوی امریکا میخواهد این افراد یا بکشه و یا ای که دستگیر کنه. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارش داره که فشرده این گزارش از قادر حبیب مشنوین.
بر اساس یک بررسی کنگره ایالات متحده آمریکا که در هفته جاری انتشار خواهد یافت، وزارت دفاع آمریکا 50 قاچاقبر مواد مخدر افغان را تشخیص داده است که باید دستگیر و یا کشته شوند. این 50 تن با طالبان ارتباط دارند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد در گزارش می‌نویسد که این امر بیانگر تغییر استراتژی ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. بر اساس گزارش این روزنامه، قماندانان آمریکایی به کنگره گفتند که اقدام علیه کاروباریان مواد مخدر با قوانین بین المللی مطابقت دارد. دو جنرال آمریکایی که در افغانستان خدمت میکنند با کمیته روابط خارجی کنگره که قرار است گزارش را در این مورد انتشار دهد گفتند قاچاقبران مواد مخدر که ارتباطشان با طالبان ثابت شده است در فهرست قرار دارند که تلاش می شود دستگیر و یا کشته شوند. آنها همچنان گفتند شخص مظنونی که در رابطه با وی شواهد و اسناد کافی در اختیار نباشد شامل این فهرست نمی شود. به گفته آنها در حال حاضر ارتباط 50 قاچاقبر مهم با طالبان ثابت و نامشان در این فهرست ثبت شده است. به گفته این مقامات نظامی در فهرست اصلی کاروباریان مواد مخدر 360 تن شامل است، اما 50 تن آنها با طالبان همکاری می کنند. نیروهای آمریکایی از چند سال به این سو روی تخریب مزارع کوکنار تمرکز داشتند، اما مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می گویند در حال حاضر تاکیدشان بر این است که دهقان افغان خود از کشت کوکنار دست بکشند. بر اساس گزارش، مقامات آمریکایی تلاش می کنند که به شمول فراهم نمودن پول نقد، سهولت‌های مختلف را برای دهقان فراهم کنند تا به عوض کوکنار به کشت بدیل رو بیاورند.
شنیدین که مقامات آمریکایی لست بیش از 350 قاچاقبر مواد مخدر افغانستان آماده کرده و گفتن که در بین این افراد 50 نفر شامل هستند که با طالبان همکاری دارند. اردوی آمریکا میخواهد این افراد بکشه و یا ای که دستگیر کنه. از مشکل مواد مخدر میریم به مشکلات امنیتی کشور که طبعا این دو فاکتور با هم ارتباط مستقیم دارن. بعد از وقوع برخی از موارد ناامنی در ولایت پروان که در اواخر صورت گرفت، حال مقامات امنیتی این ولایت میگن که به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی مخالفین دولت در پروسه انتخابات، آمادگی مشترک با نیروهای بین المللی و هم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پروان.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از فعالیت تخریبی مخالفین مسلک دولت در جریان پروسه انتخابات، آمادگی های ویژه ای را با کمک نیروهای بین المللی در این ولایت اتخاذ کرده اند. این اظهارات در مورد آمادگی ها برای تامین امنیت در روز برگزاری انتخابات از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان در حال صورت می گیرد که در این اواخر وقوع برخی از موارد ناامنی مانند حمله گروهی از مخالفین مسلک دولت بر کاروان نیروهای ائتلاف در ولسوالی سیدخیل که منجر به زخمی شدن دو تن از سربازان نیروهای ائتلاف شد و پرتاب راکت ها بر میدان هوایی بگرام، مردم را به خاطر چگونگی امنیت در روز برگزاری انتخابات تا حد نگران ساخته است. اما دگر جنرال عبدالرحمن سیدخیلی، قمندان امنیه ولایت پروان، اخیراً به رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک افغان و ائتلاف برای تامین امنیت به خاطر انتخابات آمادگی گرفتند.
در این اواخر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی پیشگویی داریم. دشمنان صلح و ثبات افغانستان تلاش دارند که وضع معطل بسازند. ما به توفیق پروردگار 100% مردم ولایت پروان اطمینان میتون و پلانایی که روی دست گرفته شده که امروز اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی با قوای ائتلاف تماما کوردیناتا را، اما ماهنگیا را و هم هوایی هم زمینی با حمایت هوایی آیساف در تماما سایت‌ها در تمام رسولیا تثبیت شده. ما ان شاء الله مطمئن هستیم که مردم ولایت پروان صلح دوست هستند و صلح میخوان و انتخابات که زعیم کشور تا این میشه خود از اینا دایی علاقمند هستن. ما حکومت میخواییم که حکومت مردمی باشه.
پروان از شمار ولایاتی است که به گفته مسئولین پس از پنجشیر امترین ولایت افغانستان خوانده شده، اما وقوع برخی از موارد ناامنی که آن هم به وسیله فعالیت مخالفین مسلک دولت صورت گرفته است، توجه شمار زیادی از مردم را در مورد چگونگی امنیت در روز انتخابات به خود جلب کرده است. به گفته برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، موضوع امنیت در اشتراک و سهمگیری مردم در انتخابات تاثیرگذار بوده و در مناطقی که از امنیت خوب برخوردار است، شمار رای دهندگان بیشتر خواهد بود. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
در حالی که مقامات پروان در مورد امنیت ای ولایت بیانات داشتند، بزرگان و موسفیدای 22 ولسوالی که ولایت ننگرهار هم امروز اعلان کردند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور با دولت از هیچ همکاری دریغ نخواهد کردند. گرد همایی که به امی منظور از طرف والی ننگرهار تدبیر یافته بود، در گرد همایی بزرگان قومی از موجودیت امنیت در ای ولایت اطمینان دادند. جزئیات در گزارش از ولایت ننگرهار.
بزرگان قومی و علمای 22 ولسوالی های ولایت ننگرهار روز دوشنبه اعلان کردند که در روز انتخابات در تامین امنیت با دولت هر نوع همکاری خواهند کرد. گردمایی که به همین منظور از سوی والی ننگرهار تدبیر یافته بود، بزرگان قومی شینوار، مومند و خوبیانی از تامین امنیت اطمینان دادند. حاجی ملک نیاز به نمایندگی از مردم شینوار گفت:
یو خبرم داره چه اثر خپل امنیت فتی داره، یو بل اورور خپل خالی صندوق یاد خپل خالی راتک.
یک مسئله این است که هر کس امنیت منطقه خویش را محفوظ نماید. دوم این که در جایی که صندوق های رایدهی گذاشته میشن، ما بسر و مال حفاظت آن را خواهیم کرد و انشاءالله یک ذره هم ضرر برایش نخواهد رسید. دگروال میرزمان به نمایندگی مردم خوبیانی اطمینان داده گفت:
او دا قوم لکه چنه چیده تا ننگرهار کی دور قوم نده دی ننگرهار ندفاع کی خوبیانی به دیگه نه سل پسلو کی دفاع کی من یه دفاع تازه.
اسمی که مردم ننگرهار از امنیت ننگرهار دفاع میکنند، مردم خوبیانی 100% از آنها دفاع خواهند کرد. در اخیر گردمایی قطعنامه نیز صادر گردید که از سوی ملک عثمان قرائت شد. در قطعنامه چنین ذکر شده بود:
موږ د ننګرهار ولسونه د انتخابات ملي پروسې نه ملاتړ کوو او په بشپړه ونډه پکې اخلو.
ما مردم ننګرهار از پروسه ملی انتخابات پشتیبانی می نماییم و سهم فعالانه می گیریم. دوم، در تامین امنیت به سر و مال به همکاری آماده هستیم. سوم این که به خاطر تامین امنیت بیشتر هیچ کسی باید همراه مخالفین دولت همکاری ننماید. اگر کسی همکاری کند و یا برای آنها جا بدهد، 5,00,000 افغانی جریمه خواهد شد، خانهش حریق خواهد گردید و خود شخص با پنجه قانون سپرده خواهد شد. در لابلای گردمایی باز از بزرگان قومی از کرزه پشتیبانی کردند که مورد انتقاد تعداد دیگری از بزرگان قومی قرار گرفتند. بعضی از مردم گفتند که مسئولین دولتی ننگرهار برای کرزه کمپین می نمایند، اما گل‌آقا شیرزه ولی ننگرهار این اتهامات را رد نموده گفت وی برای هیچ کس کمپین نمی نماید. بلکه به خاطر برگزاری انتخابات شفاف سعی دارد شرایط مناسب را مهیا سازد. در این گردهمایی هم مسئولین نظامی، امنیتی، قوای ائتلاف، یوناما، ولسواران، قماندانان امنیه و مسئولین امنیت دولتی نیز اشتراک ورزیده بودند.
در حالی که مشران قومی ولایت ننگرهار طی یک گرد همایی گفتند از هیچ نوع کمک به دولت در برقراری امنیت انتخابات دریغ نمی کنند، مقامات نظامی ولایت بغلان هم جلسه ای داشتن و از امنیت منطقه سخن گفتند. قماندانان قول اردوی شاهین زون پامیر در شمال کشور در ولایت بغلان جلسه داشتند و سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان.
محمد اکبر بارکزی والی بغلان هدف از این نشست را ایجاد هماهنگی بیشتر قوت‌های امنیتی برای تأمین امنیت بهتر برای برگزاری انتخابات در ولایت بغلان خواند و گفت:
هدف جلسه امروز که قماندان صاحب قول اردوی شاهین، قماندان صاحب پلیس در زون شمال و معاون ایساف و رئیس امنیت ملی در زون شمال اینا به بغلان تشریف آوردن، به خاطر مسائل انتخابات بود. تدابیر امنیتی خود را در رابطه با اینا شریک کردیم و اینا وعده هر نوع همکاری را در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت بغلان به ولایت بغلان دادن. پلیس ملی ما، اردوی ملی ما و امنیت ملی ما همگی آمادگی خوبی را در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دارند و انشالله ما مطمئن هستیم که انتخابات در تمام نقاط امن برقرار است و مردم بدون کدام تشویش میرن رای خود میدن.
و این در حال است که کمتر از 10 روزی به برگزاری انتخابات باقی مانده و بیشتر از 10 مرکز رای‌دهی در ولسوالی بغلان مرکزی که مقامات نیز آن را تایید میکنند زیر تهدید مخالفین دولت قرار دارد. جنرال غلام مجتبی پتنگ قماندان زون 330 پلیس در زون شمال میگوید دشمن در ولایت بغلان ضعیف است ولی قوت‌های امنیتی تلاش دارند تا با راندن کامل آنها یک فضای کاملا امنی برای برگزاری انتخابات مساعد بسازند.
اینطور نقاط در ولایت بغلان وجود ندارد که دشمن توانمندی رویاروی با قوت‌های امنیتی داشته باشد، ولی بعضی نقاط آسیب‌پذیر در ولایت بغلان است که در پلان‌های تکتیکی قماندانان مربوط امروز ما شنیدیم. البته او ساحه را قبلا تصفیه خواهد کرد تا یک پروسه باز و یک فضای باز سیاسی و فیزیکی برای تمام شهروندهایی که در نقاط آسیب‌پذیر وجود دارد برای او هم مساعد شود تا در انتخابات فعالانه سهم بگیرد.
و جنرال مراد علی مراد قماندان قول اردوی شاهین گفت: ما همیشه و در هر نبرد با همکاری مردم پیروز بوده ایم و حال نیز از مردم تقاضا داریم تا مانند گذشته ها در همکاری با ارگانهای امنیتی در تأمین امنیت کوشا باشند.
پیام تماما همسنگرهای خود برای مردم ولایت بغلان تأکید بکنم و برسانم که ای شما هستین خود مردم که سرنوشتان را تعیین میکنید. به اول لحاظ شما هوشیاری و بیداری خود همیشه داشته باشین، با نیروهای امنیتیشان همکار باشین. به اول لحاظ تمام مراکز انتخاباتی باز خواهد بود و پروسه انتخابات هم با سربلندی و یک موفقیت پیش خواهد.
هرچند از چند سالی بدین سو تحرکات مخالفین دولت در ساحات از ولایت بغلان با انجام حملات بر کاروانهای قوای ایساف و مراکز امنیتی، بمبگذاری‌های کنار جاده‌ای و حملات انتحاری ادامه دارد، اما ظرف یک 2 ماه اخیر که موضوع انتخابات به میان آمده حملات و تحرکات آنان بیشتر شده است، چنانکه که در همین 1 ماه اخیر چندین درگیری مسلحانه میان عساکر دولتی و مخالفین دولت در ولسوالی بغلان مرکزی و باره هم در ولسوالی خنجان رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن از طرفین درگیر گردید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. صدراعظم پاکستان و وزرای اعلای ایالت‌های سرحد و پنجاب امروز در دره سوات با تعداد از سران قومی ملاقات کردند. این مقامات ارشد حکومت پاکستان به سران قومی سوات تعهد سپردند که در بازسازی مناطق جنگ زده از هیچ نوع کمک دریغ نخواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم یوسف رضا گیلانی با مردم سوات در قسمت بازسازی مناطق جنگ زده وعده هر نوع کمک و همکاری را نمود. گیلانی تا یک اجلاس به روز دوشنبه در شهر منگور با سران قومی گفت آنان آرزومند هستند که منطقه سوات هر چه زودتر از توریستان تصفیه و به حالت عادی برگردد. گیلانی اضافه کرد:
ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ متاثرہ علاقوں میں دہشت گردی کے اثرات
آرزو و تلاش ما این است که از مناطق درگیر در جنگ نشانه های تروریسم را برای ابد محو نماییم. ما می خواهیم اطفال ما بار دیگر قلم و کتاب را در دست داشته باشند. گیلانی با باشندگان سواد گفت متوجه چهار اطراف خود باشید. از حکومت حمایت نمایید تا دهشت افغانان داخلی و خارجی بار دیگر موفق نشوند که منطقه سواد را تحت تصرف خیش درآورند. صدر اعظم گیلانی افزود:
اب دهشتگرد راه فرار اختیار کیه
توریستان اکنون در آستانه فرار قرار دارند. لشکر آنان با شکست روبرو گردیده است. اگر خواست خداوند باشد آن روز به دور نیست که این دشمنان انسانیت اسلام و پاکستان به انجام اعمالشان برسند. در این حال وزیر اعلی ایالت سرحد امیر حیدرخان اوتی نیست بسران قومی سوات سخنرانی نمود. وی اظهار داشت در قسمت بازسازی سوات، ملکند و دیر حکومت های ایالتی و مرکزی پاکستان مشترکاً کار و فعالیت خواهند کرد. وی به این سخن اظهار خرسندی نمود که در منطقه سوات زندگی روزمره به حالت عادی دوباره برگشته است.
آج شکر الحمدلله جب ہم آئے ہیں تو لوگ نظر آ رہے ہیں، زندگی نظر آ رہی ہے، زندگی
امروز که به اینجا آمدیم با فضل خداوند میبینم که مردم در اینجا زندگی می نمایند و در اینجا نهای صلح و آرامش به نظر می رسد. من با شما وعده می نمایم اگر ما بودیم و یا نه، ولی حکومت در هر گونه حالت از شما حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. تحلیلگران سیاسی پاکستان می گویند سفر رسمی شهباز شریف، امیر حیدرخان حوتی و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی به سوات این را وانمود می سازد که قدرت حکومت پاکستان در این منطقه بار دیگر مستحکم گردیده است.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من، خانه من در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و در این هفته با ضمیر خان از قریه لنده و یا البولدی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ راهی آن روستا میشه.
نام ضمیر است، ولسوالی دولت آباد، قریه لنده یا البولدی.
نام قریه البولدی در کتاب‌های دولتی و دفاتر رسمی لنده ثبت شده است و اما در میان مردم به البولدی مشهور است. البولدی در ترکمنی جمعیت شده معنا می‌دهد.
زمانی که در قریه ما مردم زیاد شدند و از اطراف قریه ما ترمنو زندگی داشتند، قریه های ترمنو هستند و زمانی که جمعیت زیاد می‌شد در قریه ما، ترمنو می‌گفتند که ایل بولدی، یعنی جمعیت شد. بعد از دیگه رواج یافت که یعنی ایل بولدی میده وقت جمعیت جور شده.
تا حال هم در اطراف قریه لنده و یا قریه البولدی ترکمن ها جمع شده زندگی می کنند و این قریه با قریه های دیدراس، احمد آباد، محله و سرمسجد محدود است. این قریه در 15 کیلومتری ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ موقعیت داشته و به مرکز ولسوالی دولت آباد و دیگر مراکز ولسوالی ها راه های مواصلاتی دارد. اما این راه ها و سرک ها که همه خامه اند و به خاطر کند و کپر بودنش صعب العبور می باشد. موتر و وسایل نقلیه با مشکل و ساعت ها زمان را در بر می گیرند تا به این روستا برسند. این مردم از این نایه با مشکلات زیاد روبروند.
بزرگترین مشکل قریه ما نبودی سرک پخته یا سرک جغل شده است. سرک قریه ما هنوز هم خام است، داخل سرک جرای کلان کلان موتر با مشکل میره. از قریه ما طرف اولسوالی دولت آباد هم سرک رفته، سرک عمومی است طرف اولسوالی چاربولک هم سرک رفته، طرف قریه احمد آباد یعنی طرف غرب هم سرک رفته و همچنان طرف شرق به قریه در مسجد هم وصل است.
وقت سخن بر سر مشکلات آمد، مردم این روستا مواد خوراکی مورد ضرورت عاجلشان را از مرکز ولسوالی دولت آباد که دو روز یعنی دوشنبه و پنجشنبه بازار دارد به دست می آورد. در این روزها یعنی روزهای بازار مریضان خود را هم به مرکز ولسوالی برای تداوی نزد دکتر می آورد. به این مفهوم که اعضای خانواده ها و یا خودشان را می گویند که باید تنها روزهای بازار مریض شوند، زیرا دیگر روزها نه دکتر است و نه مداوایی که آنها را تداوی کند. روستای البولدی و در مجموع ولسوالی دولت آباد خشک و بدون آب می باشد. این مردم با مشکلات کمبود آب نیز مبتلان. نهر و یا سربند آب از قریه فرسنگ ها فاصله دارد. می گویند دریا از فاصله های دور این دهکده می گذرد. دهقانان بر طبق نوبت آب را به سوی زمین هایشان رد می نماید.
اوی که در قریه ما از نهر نهر شرشرک جوی داخل قریه ما تیر شده و مردم از بخاطر نوشیدنی آب آشامیدنی از آب جوی استفاده میکنه وقتی که در جوی آب باشه و بیشتر از آب در زراعت استفاده میشه و بخاطر آشامیدن بخاطر نوشیدن از چا آب میارن.
شما شنیدید که مردم از آب جو برای نوشیدنشان استفاده میکنند، در صورتی که آب در جو باشد. در غیر آن مردم با مشکل 18 تا 20 متر چا میکنند. بعضن همه خانواده ها امکان کندن چا را در منازلشان ندارند. آنها از راه دور آب مورد نیازشان را انتقال میدهند. اخیراً چاهای عمیق افرگردیده که بیشتر زنان و دختران در عصر روز گروه گروه با سطل و کوزه به سر چاه‌ها می‌روند و آب آشامیدنی مورد ضرورت خود را به دست می‌آورند.
در یک قسمت از قریه ما که قریه بالا میگن زنان بیرون از خانه میبرن و بعضی از کارها چون آب میارن یا که رشقه میرن. در قریه بالا بین خانه ها دیگر در کوچه یک چاست پمپکدار، زنان از اونجا آب به خاطر دیگ و به خاطر نوشیدن و به خاطر کالاشویی و بعضی از کارا خانه آب میبرن.
در حدود 100 خانواده در این روستا زندگی میکنند. اکثریت آنها مصروف زراعت و مالداری هستند. عده کمی این مردم با امور دولتی مصروفیت دارند.
دقیقاً اکثرشان گندم، جو، زغیر، زیره، نخود چیزا را میکنند.
از جمله محصولات خوب این منطقه چی است؟
چرا که زیره برای آب زیاد کار ندارد، ضرورت ندارد، چون در قریه ما پینا بسته که آب کم است، مردم با زیره را میکنند که زیره او نمیخواند. در ضمن با وجود که دهقان هستند مالدار هم هستند، کسب مالداری میکنند و بوز و گوسفند و چیزا هم دارند.
کدام میوه منطقه شما مشهور است؟
در قریه ما باغا است ولی نسبت به قریه دیگر باغا کم است، چرا که پیناب است و بیشتر باغای بادام زیاد است. باغای بادام و درخت بادام زیاد است قریه ما. دیگر شفتالو، آلو، سیب چیزا هم است.
زنان مردانشان را در زراعت و مالداری کمک می کنند. آنها با وجود کار در امور منزل و خانه هایشان به قالین بافی، نمد بافی، دستمال دوزی و جاکت بافی نیز می پردازند و با مردان خود در اقتصاد خانواده سهم می گیرند. زنان صرف در روزهای عنعنوی کشور نظیر روزهای نوروز، عید و برات و همچنان روزهای عروسی با یک دیگر می بینند و ملاقات میکنند. تعداد در روزهای نوروز در کنار زیارت به نام زیارت خرما یک جا می شوند، به میله می پردازند، خوشحالی می کنند و بعضن مردان به بزکشی و ورزش های محلی می پردازند و اطفال به بازی های عنعنوی مشغول می شوند.
ای تو جای خاصی نیست که زنها بشینن و خودشان بین خود میله بگیرن و یا بعضی از گپا دیگه، ولی زیارت است در قریم و به نام خواجه خرما یک زیارت است که قبرستانی بزرگ است. زنها میرن گوگو نظر میگیرن و خصوصا در روز اول سال نو از چند قریه جمع میشن میله میگیرن و اطفال مردم یا بچه ها یک بازی به نام توپ دنده، چلک بازی، تشله بازی و فعلا والیبال، توپوزی، فوتبال همه چیزا رواج داره. مردمشان دهقان هستند، غریبکار هستند، بیشتر تفریح نمیکنند.
تپه به نام تپه البولدی در این قریه تفرجگاه عام و خاص است و میگویند آثار تاریخی در این تپه ها نیز دیده شده، اما تا کنون کسی و یا ارگان دولتی در آن با افریاد نپرداخته. گفتیم زنان در این قریه بجز از روزهای عنعنوی در عروسی ها با هم میبینند، از حال دل یک دیگر میگویند، مشکلات یک دیگر را در میان میگذارند و هم به شور و شوق در عروسی ها سم میگیرند.
زمانی که عروسی باشه داماد خیل میاند خانه عروس خیل، زنا از قریه جمع میشن و زنا داخل خانه میباشن و مردا بیرون از خانه یعنی در مهمان خانه و مردا ساز میرن و میله میکنن بازی و بعضی گپا و زنا هم همچنان بین خود دایره میزنن و اتن میکنن بازی هاشون دیگه.
بیتای محلی
میخوانن. داماد لباس سفید لباس عنعنوی دیگه، لباس پیرهن تنبان میپوشه و لونگی بسته میکنه و اسکات میپوشه. عروس تغییر یافته لباس عروس لباس سفید و لباسی که نو برآمد است دیگه، مود است اینا را میپوشن. زمانی که عروسی باشه با عروس خیل بر داماد لباس تهیه میکنه و او را بر شب خینه بارشون میتن و در اونجا میپوشن.
مکتب در حدود 70 سال پیش در روستای لندی و البولدی فعال بوده، کادرهای زیادی به جامعه تقدیم کرده است. این مکتب از دیر زمان مرکز علم و معارف نه تنها روستای لندی بلکه مرکز علم و معارف قرا و قصبات دوروپیش نیز بوده است. بر علاوه از 5 سال به این سو یک مکتب برای پسران و یک مکتب برای دختران در این روستا جدیداً اعمار شدند. اما تا حال همه شاگردان نشسته روی زمین درس می خوانند. میز و چوکی، تخته و تباشیر معلم مسلکی ندارند و مکتب دخترها حتی به کمبود معلمین زن دچارند.
از خاطر مردم قریم و دخترهایشان برای مکتب روان نمی کنند و از مکتب جلوگیری می کنند. دخترها تا صنف شش تا صنف ششم مکتب میخونن و بعد از اون دیگه پدرهایشون نمیمونن که مکتب برن.
همین علتش چیست؟ چی میگن؟
او مردم میگن که شرم است برای ما و ای در دستور و رسم و رواج ما نیست که دختر از خانه برای مکتب بخونه، برای ما یک شرم است، یک آر است، یک ننگ است.
روستای من، خانه من، برنامه از رادیو آزادی.
این برنامه درباره روستا و قریه شماست،
اما همکاری شما در تهیه آن ضروری است.
برای ما بنویسین که نام روستای شما چیست؟
چند نفر در این روستا زندگی می کنند؟
خوراک اصلی و پیداوارتان چیست؟
قریه شما چی تاریخ و گذشته دارد؟
جغرافیای قریه تان چیست؟ در کجا واقع شده؟
چی نوع موسیقی دارید؟
زیارت، مقام، جایی که قصه داشته باشه برای ما بنویسین.
قصه اش را به زبان خودتان به برنامه روستای من، خانه من نوشته کرده با آدرس رادیو آزادی در کابل روان کنید
و ما او را از رادیو آزادی به همه معرفی میکنیم. مطمئن باشین.
پست باکس شماره 1471 در کابل.
راستی اگه به اینترنت دسترسی دارین به رادیو آزادی ای قصه تان ایمیل کنین.
با تشکر از ضمیر خان باشنده قریه البولدی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ و با ابراز امتنان از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ می رسیم به پایان برنامه. خدا نگهدارتون.
رای شما، آینده شما. شنوندگان عزیز، قانون اساسی یک به شما داده که در روز انتخابات کاندیدای مورد نظرتان انتخاب کنین و به کسی نگوین که به کی رای دادین.
هیچ کس شما را مجبور ساخته نمیتونه که به کسی دیگر رای بدین و هیچ کس نمیدونه که به کی رای دادین.
بله، به خاطر که رای شما محرم است. یادتان باشه که تمام ورقای رای یک قسم است و شماره ندارن تا کسی بداند که این رای از کیست.
شما میتونین یک کاندید ریاست جمهوری و یک کاندید شورای ولایتی را انتخاب کنین. ورق خود در عقب پرده جایی که هیچ کس شما را دیده نمیتونه قات میکنین و بعد از او در صندوق اوراق رای میاندازین. این ورقای رای همراه سایر اوراق رای یک جا میشه
و این ناممکن خواهد بود که کسی بفهمه که با کی رای دادین. این انتخاب شماست و انتخاب شما محرم است. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ